بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. وجود مبارك امير المؤمنين درباره عالم، البته اون عالمی که علم به دین خدا داره و دین شناسه، و درباره جاهل به دین نظری دارن که در رابطه با عالم فقط یک نظر دارن، در رابطه با جاهل مطالبی رو به عنوان خطر که ناشی از جهل بیان میکنن. اولا خداوند در قرآن مجید در آیات مختلفی می‌فرماید ابزار شناخت به همه عنایت شده، که این ابزار شناخت در این مرحله سه وسیله است. والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا. اینجا سخن از جهل، لا تعلمون، نادانی، ندانستن، جهل. کل شما انسانها رو، خود من، از رحم مادرانتون به دنیا آوردم، در حالی که وقتی به دنیاتون آوردم هیچ چیزی رو نمی دانستی. لا تعلمون شیئا، حتی خودتون که از همه چی به خودتون نزدیکتر بودین خودتونم نمی شناختین، عوارض بدنتونم نمی شناختین. لا تعلمون شیئا و جعل لکم السمع والابصار والافئده. ما سه ابزار شناخت رو به شما عنایت کردیم، یکی گوشه، یکی چشمه و یکی قلب. قلب در اینجا به معنی مرکز فهمه. یعنی اون بستر و عضوی که معلومات درش ثبت میشه و طلوع میکنه و جلوه میکنه، که حالا یا وقتی ما با گوشمون حقیقتی رو میشنویم یا با چشممون میبینیم، این قلبی که پروردگار میفرماید دیده ها و شنیده ها رو میفهمه و در دفتر خودش ثبت میکنه و ما اون چه از امور مادی رو بشناسیم با چشم و گوش یا امور معنوی رو اشتباه نمی کنیم. در اون دفتر فهم ما جزء به جزءش ثبته، یعنی ما یه معدن عظیمی در این عالم هستیم که از طریق گوش و چشم معلومات فراوانی و علوم فراوانی و معارف فراوانی و حقایق فراوانی رو به خودمون انتقال میدیم و ثبت هم میشه و اون انتقال یافته رو درک هم میکنیم، حالیمون میشه. حالا داستان گوش و چشم، اینو من نمیدونم چه کتابی رو بهتون آدرس بدم که حداقل از عمل پروردگار و ساخت و ساز پروردگار و صنعت پروردگار آگاه بشیم. لاله گوش، گوش میانی، گوش درونی، سندان گوش، پرده گوش، چکش‌های گوش، عصب‌هایی که از گوش وصل به مغز، آب بسیار تلخی که گوش تولید میکنه برای سلامت موندنش از حشرات و موجودات موذی، وقتی آدم خوابه یا وقتی آدم بیداره، و نهایتاً در نهج البلاغه می‌فرماید کل صداها رو شما با چند تا استخون می‌شنوید. این که در قرآن مجید رو استخونها اصرار کرده آیات، این هم از معجزات قرآنه، چون الان هر اسکلتی رو که پیدا میکنن فقط از طریق استخونها، مرد بودنش و زن بودنش و پیر بودنش و جوان بودنش و تاریخ مردنش رو به دست میارن به طور دقیق. و الانم میدونید که در علاج بیماری سرطان یه مرحله مربوط به مغز استخوانه، لذا وقتی قیامت رو خدا در قرآن یادآوری میکنه به استخونها اشاره میکنه. ایحسب الانسان ان لن یجمع عظامه، انسان گمان میکنه که ما این استخونهای به جامانده از اسکلت رو که متفرق شده قطعه قطعه شده اینا رو نمیتونیم دوباره تبدیل به همون اسکلت بکنیم و گوشت و پوست هم روش بیاریم و به صورت دنیا وارد محشرش کنیم. یا در سوره یاسین میگه قال من یحیی العظام یا در نقل قول منکران قیامت میگه که اونا میگن که اعزا کننا متنا و ترابن و ازامن، بعد مردن این استخونهای به جامانده ما رو دوباره کی زنده میکنه؟ یعنی شما در آیات متعددی نگاه قرآن رو فقط به استخونها میبینید و الان آدم میفهمه قرآن چرا به مسئله استخوان تکیه کرده، چه داستانیه این استخوان و اینکه چرا استخوانهای ما رو تو خالی قرار نداده، تو پر قرار داده، که اگه تو خالی قرار میداد ما قراری نداشتیم روی زمین. و بعدم این استخوان رو چگونه ساخته که به طرف جلو، به طرف عقب، به طرف راست، به طرف چپ قدرت خم شدن داره و استخوان‌های گردن رو چگونه ساخته که بیش از همه جای بدن قابلیت گشتن تا پشت سر رو داره. این یه ابزار شناخته. حالا اگر حوصله داشته باشید این کتابم تو کتاب فروشی هایی که کتاب های دانشگاهی رو می فروشن به دست بیارید، فیزیولوژی انسان، اونجا خلقت گوش رو بخونید، اون وقت متوجه میشین هر کی عالمه به خودش بشه عالمه به خدا میشه، هر کی عالمه به خودش بشه عالمه به جهان میشه، هر کی عالمه به خودش بشه عالمه به دین میشه و هر کی عالمه به دین بشه عالمه به همه حقایق میشه. یه ابزار شناختم چشم، باز در همون کتاب باید بخونیم که امیرالمؤمنین می‌فرماید تمام این مناظری که در عالم رنگ‌ها، شکل‌ها، قیافه‌ها، منظره‌ها همه رو شما با یه ذره پیه می‌بینید، نه گزروفه، نه گوشته، نه استخوان، جنس چشم جنس پیه. حالا در همین یه مقدار چشم، استخوانهای دور چشم، حدقه چشم، ابروی چشم، مژه چشم، کره چشم، داخل چشم، سپیدی چشم، سیاهی چشم، عنبیه چشم، سلبیه چشم، زلالیه چشم، جلیدیه چشم، مردمک چشم، دوربین چشم، دیافراگ چشم، تاریک خانه چشم، انعکاس دادن مناظر در چشم و یاری دادن نور به چشم، هزار نکته باریک در زمون اینجاست. برای چی داد این چشم؟ میبینید که الان مصرف چشم در دنیا و در کشور ما چقدر جادش انحرافیه. مصرف چشم کجا مصرف میشه؟ در تماشای چه اموری مصرف میشه؟ این هم یکی از ابزار شناخت. و ابزار سوم هم همین نیروی فهم، افعده، فؤاد که گوش میگیره نمیفهمه باید بده به نیروی فهم، چشم میگیره ولی نمیفهمه باید بده به نیروی فهم. خب من این ابزار رو به شما دادم برای چی؟ اول آیه فرمود اخرج من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، با همه وجودتون نادان بودی. این ابزار رو به شما دادم لعلکم تشکرون، برای اینکه دانا بشید. شکر در اینجا یعنی این سه تا ابزار رو صحیح به کار بگیرید، از لا تعلمون بودن درآیید و بشین یعلمون. اولش که آمدید لا تعلمون بودید، حالا این سه ابزار رو درست مصرف کنید یعلمون بشین. حالا اونی که یعلمون میشه، دانا میشه، فهمیده میشه، عالم میشه، نشونه این عالم چیه؟ امیرالمؤمنین میفرماید العالم من عرف قدره، دانا، دانشمند، عالم اون انسانیه که اندازه خودشو، جایگاه خودشو، عاقبت خودشو، وجود خودشو میفهمه، میشناسه که در این عالم چه جایگاهی داره. آیا جایگاهش جایگاه مالکه؟ اگه مالکه چرا اونچه در اختیار داره قابل انتقاله؟ میفروشه، میبخشه، از ملکیتش در میاد. مالک مال نیست، مالک واقعی اونیه که ملکش تغییر پذیر نباشه، یعنی هرچی داره تو ملکش بمونه و اونم یه نفر. ولله ملک السماوات والارض ولله میراث السماوات والارض. پس عالم اگه ثروت من باشه نگاهش به ثروت چیه؟ نگاه وکیل مولا و مالک در ثروته. این عالم که خود رو مملوک میدونه و مال رو هم مملوک میدونه و همه نعمتها رو هم مملوک میدونه و مالک رو خدا میدونه، در صورت ثروتمند شدن یا با این علمی که داره یا با این آبرویی که داره یا با این قدمی که داره یا با این قلمی که داره، والله محال بخیل باشه. بخیل اونیه که احساس مالکیت در مقابل خدا میکنه در حالی که جایگاهش مالکیت نیست، مملوکیت. عالم این توجه به خودش داره که حتی مالک خودش هم نی، چون مالک خودش نی بهش گفتن بدنت، عقلت، روحت، اعضا و جوارد ملک منه، بی رضایت من هر جا بری خرج بکنی پشت سرش جهنم. باید اون چه در اختیارت خرج خدا بشه و الا باختی و ضرر کرد. لذا یک عالم به جایگاه خودش اسرافکار نی، تبذیرکار نی، هیچ نعمتی رو که در اختیار داره خرج گناه نمی کنه، خرج معصیت نمی کنه، تمام نعمتها رو در جای معین خودش مصرف می کنه، در جای معین خودش. این جایگاه شناسی. بعدم عالم خیلی خوب میفهمه که جاش جهنم نیست، لذا کاری که او رو به طرف جهنم ببره نمیکنه. میدونه جایگاهش در قیامت بهشت، نمیاد خودشو جهنمی کنه. عرف قدره، اندازه خودشو میشناسه، جایگاه خودشو میشناسه، جای خودشو میشناسه، میدونه کجاست و میدونه چه تکلیفی داره و میدونه چی کار باید بکنه. میدونه. و در این زمینم اعمالش خیلی عجیبه، خیلی خیلی زیبا عمل میکنه، خیلی. روایت خیلی مفصله، نمیتونم امشب همشو براتون بخونم. در روایتی که شیخ طوسی نقل میکنه، امام صادق اخلاق آگاهان رو که حالا حضرت تعبیر میکنه از اونا به شیعه، امیرالمومنین میگه اونی که شیعه ماست، شیعتونا علما، شیعیان ما آدم های دانایی هن، آدم های آگاهی هن. شیعیان ما جایگاه شناسن. امام صادق می‌فرماید این آگاهان اخلاقشون صدق، یعنی ظاهر و باطنشون نوره، ظاهر و باطنشون صاف، ظاهر و باطنشون پاک. اینا خیلی ارزش داره. و شیعیان ما محال خوبی های کسی رو بفهمن پخش نکنن. ابداً اهل پنهان کردن فضل دیگران نیست و محال شیعیان ما عیب کسی رو بهش برسن و این عیب رو پخش بکنن، نمیشه، چون جایگاه خودشونو میشناسن که زبان کجا باید سکوت کنه، کجا باید حرف بزن، میشناسن چه حرفی باید بزنه، چه حرفی نباید بزنه. اینا قیمت میده به آدم. یه کسی، این خیلی قطعه نابیه، خیلی، من قطعه های زیادی رو دیدم خیلی با ارزشه، این قطعه جزء قطعه های خیلی با ارزشه. این قطعه ها جنبه بیدار کنندگیش خیلی خوبه، خیلی. مثلا یه کسی در یه زمانی که بیشتر مردم بد بودن، بیشتر مردم اهل فساد بودن، بیشتر مردم صاف نبودن، بیشتر مردم پاک نبودن، ببینید با چه زبانی میخواست به یه نفر حالی کنه، خیلی مواظب خودت باش، بفهم که در میان کیا زندگی میکنی. یه بار یه نفر بهش گفتش که آقا مسافت گرگان تا کرمان چقدره؟ گفت حدود 1 متر. گفت آقا شما اصلا جغرافیا اطلاعی نداری؟ میدونی گرگان در شمال ایران، کرمان در جنوب ایرانه. من دارم به شما میگم مسافت گرگان تا کرمان چقدره؟ ما میخوایم مسافت طی کنیم ببینیم چقدر پول باید برداریم، چقدر وسیله باید برداریم. گو من جواب درستی دادم، تو 10 دفعه دیگه هم من بپرسی گرگان تا کرمان چقدر رو، میگم حدود 1 متر. گو عقل تکون نخورده؟ گو نه، خیلی هم عقلم خوب سر جاشه، دارم هم درست میگم 1 متره. گو خب این 1 متر تو برام توضیح بده ببینیم چجوری از گرگان تا کرمان 1 متر. گوی 1 متری زمین که چند رو دیگه میکنن اتون تو پر کرم، جمعش کرمانه، یعنی جای پر کرم. اینایی هم که بیرون دارن وول میزنن گرگن، یعنی در جامعه زندگی میکنی پر گرگ، 1 متری زیر قدم این جامعه هم پر کرمه. حالا ببین باید بین اون کرما و این گرگا چجوری خودتو سالم نگردی. چجوری روزی که فساد غالب بر اکثریته، مثل روزگار ما، شما به هر 100 نفری که اعتماد کردی آخر بهت خنجر زد. چقدر زیبا میگه پروین، محتسب یعنی پاسبان، بعد شد آجدان، حالا میگن انتظامی. قدیم میگفتن محتسب، محتسب مسدی به ره دید و گریبانش گرفت. مست گفت ای دوست، این پیراهن است، افسار نیست. به پاسبانه گفت چی کار میکنی؟ گفت ای دوست، این پیراهن است، افسار نیست. گفت مستی این چنین افتان و خیزان میروی؟ گفت جرم راه رفتن نیست، ره هموار نیست. گفت جاده رو ببین، هر یه قدمش 10 تا چاله داره، خرابی داره. تو این تلو تلو خوردن منو پای خودم حساب کردی؟ عقل منی نداری؟ پای جاده حساب کن. گفت میباید تو را در خانه قاضی برم که محاکمت بکنه، حکمت بده. گفت قاضی از کجا؟ در خانه خمار نیست. گفت ما خودمون الان اونجا رفته بودیم پیاله بزنیم، قاضی هم همونجا اون وردش میخورد. گفت قاضی از کجا؟ در خانه خمار. گفت تا داروغه را گوییم در مسجد بخواب. گفت مسجد خوابگاه مردم بدکار نیست. گفت دیناری بده پنهان و خود را وارهان. گفت کار شرع کار درهم و دینار نیست. باری کله به این مسته که گفت رشوه حرومه، با اینکه مستم. گفت دیناری بده پنهان و خود را وارهان. گفت کار شر کار درهم و دینار نیست. گفت باید حد زدن هوشیار مردم مس را. گهان اینو درست گفت. مسجد به خواب و پیش قاضی ببرم تو رشوه بده ولت کنم، اینا همه عوضی بود، بی خود بود. اما این حرفت خیلی حرف درستیه. گفت باید حد زدن هوشیار مردم مست را. گفت آری، لیک اینجا یک نفر هوشیار نیست. گو یکی رو پیدا کن عرق نخورده اون بیاد ما رو حد بزنه. گو گرگان تا کرمان چقدر؟ گو قربونت برم یه متر، اون زیر پر کرمه، بیرونم پر گرگه. تو میان این گرگان و کرمان ببین چیکار باید بکنی سالم در ری، دین تو برداری سالم بری، عقل تو برداری سالم بری، کرامت تو برداری سالم بری. میان این همه گرگ داری زندگی میکنی، فردا باید بیمیری بری میان اون همه کرم. اون قطعه اینه که امام صادق میگه شیعیان ما یعنی آگاهان، بینایان و به قول امیرالمومنین عالمان، اهل صدق، پاک، یه رو صاف، با هیچگی قش ندارن، خیانت ندارن، قل ندارن، ترفن ندارن، کلا برداری ندارن، کلا گذاری ندارن، صاف. یکی گفت پاشم برم فلان اهل دلو ببینم یه مقدار آرامش پیدا بکنم. واقعا هم اهل خدا رو که آدم میره میبینه آرامش پیدا میکنه، واقعا آرامش پیدا میکنه. من چند تا اهل خدا و اهل دل میشناختم. 30 سال، 25 سال، آخرین نفریشون حدود 10 سال از دنیا رفت. حالا هم تو شهرها در به در دنبالشم پیدا نکردم. پیدا کنم به شما میگم. مثلا یه اهل دلی داشتم در بروجر که این مجتهد جامع و شرائط بود. تا جایی که میرسیدم از تهرون میرفتم بروجر یه ساعتی 2 ساعتی پیشش بودم. چه چهره‌ای داشت، چه حالی داشت، چه نورانیتی داشت که دوستانی که من در بروجر پیدا کردم اونا بعد فوت او به من گفتن، گفتن ما ایشونو بیش از 30 سال صبحای زود تمام 365 روز الا وقتایی که نبود یا مشهد بود یا قم، تا بروجرد بود تو نیمت برف، تو آفتاب، تو گرما، تو سرما، بعد نماز صبح میومد قبرستان بروجرد. حالا من میرم بروجرد، میرم سر قبرشون. اینا همونایی هم که قرآن میگه زندن، امیرالمومنین میگه زندن، جاهلان تو زنده بودنشون مردن، عالمان تو مردنشون هم زندن، لمسشون میکنه آدم و راهنمایی آدم از اینا میخواد راهنمایی میکنم، واقعا راهنمایی میکنم. گفتن بیش از 30 سال میومد سر یه قبری قرآن میخون، دعا میخون، گریه میکرد. هر کاریش کردیم مرده این قبر رو به ما بگه، میگفت فاتحه بخون. خیلی عبادم بیش از 30 سال سر یه قبر، بره به مردم نگه اینجا قبری که و روزی که از دنیا رفت وقتی وصیت شو با کردن نوشته و سر همون قبری که 30 سال بیشتر می رفتم صحبا قرآن می خوندم گریه می کردم من اونجا دفن کنید. بعد معلوم شد خودش بدون از چشم مردم بروجرد قبر خودشو کنده بود، لحد چیده بود، خاک ریخته بود، خودش میمد سر قبر خودش 30 سال. اینا عالم هم، اینا آگاه هم. وقت ببینید فرهنگ غرب ما رو به کجا کشیده. به جای اینکه ما هفته یه بار سر قبر رو بریم، الان تماممون گیریم با زن و بچه‌مون تو بهترین پاساجا، بهترین خیابونا، بهترین فروشگاه ها، بهترین سوپرا وقت گذاشته. فرهنگ غرب برای ما که یاد خودمونم بیفتیم، یاد قبرم بیفتیم، یاد قیامتم بیفتیم، یاد خدام بیفتیم، یاد زحماتم بیام، اصل وقت برای عالم شدن گذاشتن برای ما نه. جاذبه‌ام که می‌بینید چقدر قویه، مثلا هیچ امکان داره حاضر بشن که ماه مبارک رمضان و دهه عاشورا از اذان مغرب کانال‌های تلویزیون رو تعطیل بکنن که مردم برن به مساجد، به نماز جماعت ها، به قرآن، به کمیل، به گریه، به خدا برسن. پیشنهاد بکنین میخندم بهت که آقا یه ما از ساعت 8 شب تا ساعت 1 کانال ها رو تعطیل کنید، بذارید مردم خدا را از یاد نبرن، مسجد یادشون نره، عالم ربانی یادشون نره، نماز جماعت یادشون نره. الان چقدر دوستان گلایه دارن از مسجدها و منبرها سر شب. آدم با سوادم تو بعضی مسجدها منبر میرن با 20 نفر، با 25 نفر. اون 25 تام در حال رشوه دادن به خدا، چون نزدیک مرده شور خونن میان مسجد. ولی جوونا که نمیرن، جوونا فیلمی هن، جوونا فوتبالیستی هن، جوونا فروشگاهی هن، جوونا پاساجی هن، جوونا خیابونی هن. بعداشونم که شب با دختران و زنان نامحرم قرار ارتباط و ملاقات دارم. نداره مگه در روایاتمون؟ مگه یه حرف پیغمبر نی؟ هر مردی، هر جوانی به زن و به دختر نامحرم دست بده عرش خدا به لرزه میاد. ولی کون حال، شما پیشنهادهای خوب بده کیه قبول بکنه. ما چه نیازی داریم ماه رمضان، ماه مناجات، ماه عبادت، ماه توبه، ماه تسویه، که از اول از اون فیلم ها رو بذارن مردم رو میخکوب بکنن تا 11 شب هم مردم حال جایی رفتن ندارن. چه نیازی داریم؟ شما راه زندگی را بلد نیستید، چون عالم نیستید. العالم من عرف قدره، به به، العالم من عرف قدره، دانا کسی است که جایگاه خودشو میشناسه، خودشو میشناسه، محبوبشو میشناسه، جایگاه اعضا و جوارحشو میشناسه. در هر صورت گفت پاشم برم پیش این اهل دل. اومد وقتی در اتاقش رو وا کرد دیدش که یه شمع روشن جلوشه، معلوم میشه غروب بود، یه شیشه جلوشه، یه نی جلوشه، یه قطعه‌ام طلا جلوشه، داره با این چهارتا حرف میزنه. میگه خوب عجب که اینجور. میشناخت این اهل دلو، میدونست خیلی آدم عاقل و فهمیده و عالمیه. بهش گفت آقا کسی تو اتاق نی، با کی حرف میزنی؟ خب با این چهارتا، با شم، با یه ذره طلا، با این نی، با این شیشه. گفت مگه اینا میشنون؟ گفت آره، تمام عالم گوش دارن. ما مال دنیا نیستیم. خدا مگه وجود ما رو از همین عناصر دنیا خلق نکرده؟ خود دنیا گوش داره که ما هم گوش داریم، چون مادر اصلی ما دنیاست. مادر زنیمون واسطه است. یعنی خدا ما رو از دنیا همه عناصرمون رو جمع کرد، داد به صلب پدر، به پدر گو بده به رحم مادر، به رحم مادرم گو بیارش بیرون. هر چی ما داریم عالم داره، عالم چشم داره، عالم گوش داره. اگه عالم چشم نداشت چرا خدا میگه و من یعمل مثقال ذره شرا یرا؟ خب معلوم میشه شر ما رو عالم میبینه، نگر میداره، خدا قیامت بهش میگه بکش جلو چشمش. خب میبینه عالم، عالم چشم داره، عالم گوش داره، عالم هوش داره، عالم شعور داره، عالم عقل داره. ما نمونه عالمیم، ما انسان صغیریم، عالم انسان کبیره. هر چی در عالمه در ما هست، من این هر چی در عالمه در ما هست اینو نوشتم. هر چی در عالم هست، نرسیدم هنوز بخونم براتون، شاید 10 سال نوشتم پیش نیومده، که هر چی در عالم هست در ما هست. ما بچه عالم. گفت بله اینا میشنون، جواب منم میدن، پیشی هم بهتره اینا نیادم باهاشون حرف بزنه، اینا زبان حال عالی دار. به شمع میگم تو با این قامت راستت چرا میسوزوننت؟ چرا؟ میگه که حقم منو بسوزونن، چون من از زباله های تن زنبور، موم و یه مقدار پیای کهنه دور ریخته ساخته شدم، پستم، لیاقتم اینه بسوزونن من. به فتیله میگم تو به این خوبی، تو که مال پنبه‌ای، تو رو چرا کنار این دارن میسوزونن؟ گفت من با موجود پست هم نشین شدم، حقم بسوزونن من. من با علی و پیغمبر و امام حسین هم نشین بودم که نمیسوزوندن من. من در دنیا یا با شمر بودم، یا با یزید بودم، یا با دختره بودم، یا با زن شوهردار بودم، یا با زن بیشو. من حقم با پستها نشستم که دارن منو میسوزونن. ولی من با افراد وزین رفیع المنزله میشستم که من نمیسوزوندم. نمی سوزونده. گفت ندیدی؟ نه. زیبا چهره های سپید پوست و لشکر عمر صد رفتن جهنم، سیاه چهره غلام از اسب افتاد و خاکمال شد و خونمال شد، ابی عبدالله اومد صورتش رو گذاشت رو صورتش، حق اونی که با پسدان بشینه سوزوندنه، حق اونی که با آخوبان بشینه اینه که با خوبان باشه. اینم جواب فتیله. عالم ببینید چقدر قشنگ درک میکنه، عالم از زبون موجودات میفهمه. خیلی دنیای علم دنیای خوشی، خیلی دنیای زیبایی، دنیای باحالی. آدم تو فضای علم نفس میکشه زنده تر میشه، تو فضای جهل هی پستر میشه. پس ثم مرددناه و اسفلا سافلین، بر میگرده به پسترین پستان که دیگه پستر از این انسان هیچی نی. من گاهی شبا که میرم بعض این جوانا رو میبینم سیگار دم لبشونه، خنده های عربده ای، بعضی هاشون با موتور دو تا دختر سوار کردن، بعضی هاشون لباس های عجیب غریبی که حتی یهودی ها و مسیحی های اروپا مثل چندششون میشه این لباس ها، اینا رو پوشیدن. همینجوری تو ماشین که دارم میرم پستی اینا رو هر چی میخوام ارزیابی بکنم میبینم به تش نمیرسم. میبینم قرآن میگه اسفل السافلین، پسترین پستان. گو به طلا میگم تو چرا انقدر قیمت پیدا کردی؟ میگه برای این که من خاکیم، همه اومدن با کف پا و کف کف از رو من رد شدن، از بس تواضع کردم خدا این ارزشو به من ده. تواضع سر رفعت افرازدد، تکبر به خاک اندر اندازدد، ز خاک آفریدت خداوند پاک، تو ای بنده افتادگی کن چو خاک. پیغمبر داشت رد می شد، سومین شخصیت هستی، اول خداست، دوم خودشه، سوم امیر المؤمنینه. داشت رد می شد دید علی از کار بر میگشته، به خونه نرسیده، خسته شده، رو خاک خوابیده، که اومد بالا سرش گفت یا ابا تراب، پدر خاک، پدر خاک، یعنی خاک هر چی داره از تو داره، پدر خاک، ریشه خاک. گفت به شیشه میگم تو چی کار کردی که هر چی شربت شیرینی پرقیمته، هر چی خوراکی خوشمزه است، آشامیدنی خوشمزه است در تو میریزن؟ چه جوریه؟ یکی نمیاد زباله در شیشه بریزه، همه شربت ها رو میرزن در، یا تو ویترین میذارنه، یا تو یخچال میذارنه، یا تو تاخچه میذارنه، بعدم میخوان ببرنه تا این مواظبتن، قربون صدقت هم میرن که وقت نش. یعنی تو چی کار کردی؟ گفتش که منو بلند کن زیر و رومو ببین یکیه، من بیرون و توم یکیه، من منافق نیستم، من چند چهره نیستم، من اگه با خودم زیر و رو با خودم، اگه با مردمم ظاهر و باطن با مردم، اگه با زن و بچه‌ام ظاهر و باطن با زن و بچه‌ام، اگر با علیم ظاهر و باطن با علیم، اگه با حسینم ظاهر و باطن با حسین. به نی میگم تو رو چرا دسته میکنن زیر دیگ میذارن میسوزونن؟ گفت برای این که میبینی من خوشگم، جایگاه خودمو نشنختم، اومدم خودمو تو گیاهان سبز جا زدم و سینه سپر کردم که بله ما هم روییدنی هستیم و ما هم برای خودمون کسی هستیم و میان الله این همه گلاب و بوته‌ها و چمن ها ما رو دیر میارن، میگن غلط کردی که تو جز اینایی، تو واسه زیر دیک خود باید بسوزن. من جایگاه خودمو نشناختم. گوهالی چود موجودات حرف میزنن، بیایم خودمونو تا احیا نیومده بشناسیم، جامونم بشناس. داره تموم میشه با سفره رو که جمع کنن، نه این شبا رو داریم، نه این حال رو داریم، نه این گریه رو داریم. اگر زنده بمونیم دوباره به این حال دهه عاشورا برگردیم، اگر زنده بمونیم. اگه ببرنمون که دیگه هیچی، کل این مجالس از دستمون رفته. های خدای مهربان، ما آدم های بیادبی نیستیم که به تو بگیم ما رو ببر لب دریای معرفت و عشق خودت و دریایی به ما بچشان. ممکنه برگردی به ما بگی توقعت خوب، اما تو ظرفیت علی رو نداری، تو ظرفیت زهرا رو نداری، تو ظرفیت حسین رو نداری. خب نداریم، درسته، اما یه لیوان از اون آب عشق و معرفتو که به ما میشه بچشونی. میگه میچشونم، تو تشنگی نشون بده، تو راست بگو من تشنم، تو راست بگو خدایا من تو رو میخوام، راست بگو. میچشونم لا اله الا خدایا کمک کن. ما نمیدونیم سه شب احیا کدوماش احیاست، ما رو را بدی. خلاصه ما گداییم، توهی دستیم، نداریم، فقیریم، بدبختیم. ای خدا خودت میدونی به کل اعمال گذشتمون تکیه نمیتونیم بکن، چون هر عبادتیمونم ارائه بدیم صد تا عیب روش میذاری. هم ما به اونا تکیه نداریم، ما فقط به خودت تکیه داریم، به رحمتت، به لطفت، به احسانت. دید من جنون را یکی سهر و نبابا در میان بادیه به شست فهم امشب فقط به نداری خودمون نگاه کنیم و به دارایی پروردگار بگیم ای غنی کریم، گدای بدبختی اومده در خونه آدم. بگیم فرد و شب، شب جمعه وصل به شب قتل علی، ما رو را بده، ما رو بفضل. صفحه ای از خاک و انگشتامون قلم، نام لیلی می نویسد دم به دم. گفته مجنون شیدا کیست این، بهر که نام نویسی چیست این. گفت مشغه نام لیلی می کنم، خاطر خود را تسلی می کنم. چون میسر نیست من را کام او، عشق بازی می کنم با نام او. عشق بازی میکنم با نام او. یا علی یا علی یا
Yeah.